خانواده وجود نداشته باشه نیاز به انجام آزمایش PSA نیست، ولی این شخص باید اصولا یک سونوگرافی از کلیه ها، مثانه، پروستات انجام بده و در مرحله بعد CT اسکن خاصی هست به اسم CT یوروگرافی.
بله.
که تو مراکز، تو تمام مرکز تصویر برداری این انجام نمیشه، تو بعضی از مرکز تصویر برداری خاص که این تکنیک رو دارن این انجام میشه. و بعد در مرحله بعدی این شخص باید سیستوسکوپی یا همون اندوسکوپی مجرا و مثانه براش باید انجام بشه. خیلی جالبه برای خود من، وقتی یک بیماری که دچار ناراحتی معده هست یا مثلا توی مدفوعش خون دیده میشه و پزشک فوق تخصص گوارش تجویز میکنه برایشون اندوسکوپی معده یا روده که انجام بدن، خیلی مردم راحت تر این رو میپذیرن و انجام میدن. ولی وقتی ما به مریضامون میگیم که باید سیستوسکوپی انجام بدین یا اندوسکوپی مجرا و مثانه، مقاومت میکنن و این رو انجام نمیدن و خیلی سخته برای ما توضیحش برای مریض ها و برای اینکه بهشون توضیح بدیم که این چی هست، چه جوری هست و چرا باید این کار انجام بشه. و خیلی ها از مریض های ما هم قبول نمی کنن که ما این سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مجرا و مثانه رو انجام بدیم.
بله.
و بعضی وقتا اصلا نمیدونیم علت این وجود این خون در ادرار چیه و مشخص هم نمیشه و مریض سالها ممکنه بره بیاد آخرش مثلا یه توموری از یه جایی در بیاد سیستم ادراریش متاسفانه. به خاطر همین من خواهش میکنم از شنوندگان عزیز که وقتی پزشکای اورولوژی در مورد سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مجرا و مثانه بهشون توضیح میدن و میگن که این قضیه انجام بشه، واقعا قبول بکنن و انجام بدن این مورد رو که نه خودشون دچار مشکل بشن نه پزشکشون دچار مشکل بشه.
بله.
با این فرایندی که حالا بیماریشون ممکنه اون اوایل خیلی بطئی رشد بکنه ولی بشه جلوشو گرفت، ولی اگر چند ماه یا چند سال بگذره ممکنه خیلی نشه براشون کاری انجام داد.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک فرد کلانسال و مسن اگر مکرر در ادرار و پیشاب خود خون میبینه، یعنی خودش با چشم خود در ادرار این خون مشاهده میکنه، بعضی کارهای مثل سونوگرافی هم کرده و چیز مشخص نشده، آیا کار دیگری برای این لازم است؟ چی کارهایی برای تشخیص علت باید انجام شود؟
چون با چشم تو ادرار خون هم میبینن، بعد سیتولوژی ادرار در سه نوبت یه آزمایشیه که سه نوبت در سه روز متوالی بعد آزمایش ادرار بدن که بعد اینم انجام بشه براشون.
بله، بسیار تشکر. پس علاوه بر بعضی اقداماتی که گفته شد در مورد پرخطر بودن این مسئله، آزمایش سه نوبتی سیتولوژی ادرار هم یکی از کارهایی است که باید با نظر پزشک معالج انجام شود. بسیار خوب دکتر صاحب، وقت برنامه ما با پایان رسید، دیگه صحبت نمیتونیم در جلسه ادامه بدیم. با شما خداحافظی میکنیم، ان شاء الله جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس. شما را به خدای متعال و منان می‌سپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
بله پدر، بله. این آمدم.
بیا بچه، این پیسه رو بگی. بیا.
بله پدر، این بر چیست پیسه بچه؟
بگی پیسه رو صدقه بدی بچه.
بچه شون، بچه شون، بتون مامان.
خدایا شکرت، خدایا شکرت. بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت و این بخش خبری را با گزارشی از همکارم آقای خاوری آغاز میکنیم. کرونا در کندوز دوباره اوج گرفته است.
مسئولین در ریاست صحت عامه کندوز میگویند که مرض کرونا بعد از 5 ماه فروکش اکنون در ماه فوریه دوباره اوج گرفته است و سیر سعودی را میپیماید. در تازه ترین جدولی که از سوی مسئولین ریاست صحت عامه کندوز منتشر شده است نشان میدهد که نسبت به 4 ماه اخیر سال 2021 میلادی در ماه جنوری و فوریه سال 2022 دوباره ویروس کرونا قد کشیده است. گراف پیمایش ویروس کرونا در 6 ماه اخیر نشان می‌دهد که در 4 ماه اخیر سال 2021 حدود 53 نفر مصاب به ویروس کرونا شده اند، اما در 2 ماه اول سال 2022 حدود 218 نفر مصاب به این مرض شده اند. دکتر محسن، مدیر سرویلانس ریاست صحت عامه کندوز، بر رادیو دری میگوید که ویروس کرونا دوباره در این ولایت اوج گرفته است، اما بنا بر مشکلات تکنیکی این ریاست توانایی تست و سمپل گیری بیشتر را ندارند تا تشخیص بدهد که آمار کلی در چه حد است. آقای محسن اضافه میکند که مردم نیز علاقه زیادی به تست این ویروس ندارند و معتقد هستند که با تب خفیف و گرمایش اندکی بدنشان دوباره بهبود پیدا میکنند.
در سطح دنیا و جهان واقعات افزایش پیدا کرده، بنابراین در کندوز هم پیکش سیر چیز گرفته سعودی را. از 23 سمپل در 24 ساعت 9 سمپل مثبت بوده. فعلا دو تیم در کندوز سمپل گیری میکنه، بس خلاص، به اون خاطر سمپل کم معاینه میشه. ما اینا گفته نمیتونیم که مثلا آمار کم است، گفته نمیتونیم، به خاطر از اینکه فعلا دو تیمی که سمپل میگیره دیدن که دیروز 23 سمپل از 23 سمپل 9 سمپل مثبت است، تقریبا 45% مثبت میره.
بعد از سقوط نظام جمهوریت بخش از داشته‌های مراکز صحی در افغانستان فلج گردیده است که هنوز آرایش دوباره نشده است و شفاخانه کویت 19 ولایت کندوز نیز در همین صنف قرار دارد که هنوز در این مرکز صحی اکسیژن پیدا نمی‌شود و مسئولین ناچار هستند که مریضان کویت 19 را نیز در شفاخانه حوزوی این ولایت بستری نمایند.
شفاخانه کویت 19 فعلا قراردادش به سرنوشت است، قرارداد جدید صورت نگرفته تا فعلا. کویت 19 در اون ولایت قندوز سیر سعودی را به خود اختیار کرده و آمارش روز به روز افزایش پیدا کرده. نظر به گرافی که ما روان کردیم، نظر به ماه جنوری تعداد واقعات در ماه فوریه زیاد است. اگر ما تیمای بیشتر اگر داشته باشیم، سمپل گیری زیاد باشه، این امکان داره که واقعات از موج قبلی هم که بیشتر باشه. و دیگه این که در این موج وقدر مردم مراجعه به خاطر سمپل گیری نمی کنن، چون میگن یک روزش هست ما سپری میکنیم، هیچ کنون گفه نیسته.
باشندگان کندوز از امکانات کم در شفاخانه ولایتی ابراز نگرانی نموده و میگویند که نه تنها افرادی مصاب شده به کرونا، بلکه مریضان دیگر نیز از کمترین امکانات در این مرکز بهداشتی برخوردار میباشند. ساحل، یکی از شهروندان کندوز، میگوید که مریضداران از ولایت‌های همجوار مریضشان را به کندوز میآورند، اما امکانات کم و ظرفیت پایین شفاخانه حوزوی این ولایت منجر شده است مردم مریضشان را با طی کردن ساعت‌ها به مزار و کابل انتقال بدهند که این فاجعه است.
امکانات در شفاخانه حوزوی کندوز خیلی کم است. مریضا به شکل درستش ما رو تداوی قرار نمیگیرند چون امکانات نیست. اوج گسترش کرونا است. شفاخانه کرونا در کندوز فعالیت ندارند. خیلی وقت میشه فعالیت نداره. این چالشی است که مردم با آن مواجه است. در بسیار موارد مردم مریضای خود به کابل و مزار انتقال میدن که خیلی مشکل سازه، در حالی که ما یک شفاخانه حوزوی کلان در کندوز داریم که در گذشته امکانات داشت، متاسفانه روز به روز امکانات از بین میره، امکانات در پیشان نیست و عرضه خدمات در ولایت از شفاخانه حوزوی کندوز خیلی کم شده.
ولایت کندوز که نقش زون را در شمال شرق افغانستان بازی میکند، هنوز هم از امکانات خوبی در تمامی بخش ها مخصوصا در بخش طبابت و بهداشت برخوردار نیست. از آغاز شروع پاندمی در سال 2020 تا اکنون در ولایت کندوز از 17043 نفر سمپل گیری شده است که از این میان 4639 نفر مصاب به کرونا بوده و در این میان 210 نفر نیز جان باخته است و متبقی نیز بهبود یافته اند. مسئولین در ریاست صحت عامه کندوز میگویند اگر به وضعیت آشوب زده شفاخانه کویت 19 این ولایت توجه نشود، طوفان اوج کرونا در این ولایت در راه خواهد بود. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
تشکر میکنم از همکارم آقای خاوری. رئیس جمهوری خلق دونتسک امروز اعلام کرد عملیات نظامی در دونباس به زودی به پایان خواهد رسید. دنیس پوشلین، رئیس جمهوری خلق دونتسک، در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیا 24 گفت: می توانم بگویم که عملیات نظامی در دونباس خیلی زود به پایان خواهد رسید و شهرهای ما و شهرهای جمهوری خلق دونتسک در آینده بسیار نزدیک آزاد خواهند شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، بامداد امروز در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد روسیه در حال انجام عملیات نظامی ویژه در دونباس است و هدف مسکو غیر نظامی کردن اوکراین است و قصدی برای اشغال اراضی این کشور ندارد. همزمان با عملیات اردوی روسیه، اردوی جمهوری لوهانسک نیز بامداد امروز عملیات نظامی برای کنترل بقیه نقاط این جمهوری که از 7 سال پیش در کنترل نیروهای اوکراینی قرار دارد را آغاز کرد. منطقه دونباس با ساکنان روستبار در شرق اوکراین واقع شده است و از سال 2014 روسهای این منطقه دو جمهوری دونتسک و لوهانسک تأسیس کرده و دولت‌های محلی مستقل از دولت اوکراین تشکیل دادند. پوتین بلافاصله پس از اعلام عملیات نظامی در منطقه دونباس در اظهارات تلویزیونی خواستار توقف نظامی سازی اوکراین شد. هم‌اکنون به دلیل عملیات روسیه در سراسر اوکراین حکومت نظامی وضع شده است. در همین حال وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیام توییتری نوشت: بحران اوکراین ریشه در اقدامات تحریک‌آمیز سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو دارد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، امروز در پیام توییتری در مورد تحولات اوکراین نوشت: توسل به جنگ را راه حل نمی‌دانیم. امیر عبداللهیان در ادامه نوشت: برقراری آتش بس و تمرکز بر راه حل سیاسی و دموکراتیک یک ضرورت است. سید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز امروز گفت از همان ابتدای تنش‌ها در اوکراین ستاد مدیریتی در وزارت امور خارجه تشکیل شد. در این شرایط وزیر امور خارجه ایران نیز در تماس تلفنی با منوچهر مرادی سفیر ایران در کیف توصیه‌های لازم را درباره ایرانیان مقیم خصوصا دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در اوکراین و ضرورت ارائه خدمات 24 ساعته سفارت به ایرانیان مقیم را مطرح کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، و این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور،
بار الها بر حضرت محمد و آل محمد درود فرست و ما را از شمار کسانی قرار ده که بر ریسمان قرآن چنگ میزنند و در سایه آن می آرمند و از پرتو تلعلع جان فضایش هدایت می یابند. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام تقدیمتان میکنیم دوستان عزیز و همراهان خوب، مهربانانی که هر روز همراه ما هستین در برنامه در وادی نور، و یه افتخار ماست که شنونده برنامه هستین و دل دادین به برنامه. خدمتگزاران شما هستیم در این برنامه، فاطمه جان راستگو تهیه کننده برنامه، طیبه جان نوری صدا بردار، همکاران خوب ما آقایان محسن و غلامرضا شجاعی و فرشته جان خالقی، و ما هم در بخش اجرا زینب بیات در کنار شما هستم. پیشکشتان میکنیم برنامه را با این بخش.
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. ایستگاه تلاوت. دانستنی های قرآنی. تفسیر روان.
موسیقی
و آموزه‌های زندگی ساز.
دوستان، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند قرآن در نزد خدا و در پیشگاه حقیقت وساطت می کند و پذیرفته می شود و نسبت به بعضی که به او جفا کردند سعایت می کند و مورد قبول واقع می شود.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در کتاب ارزشمند بهار الانوار جلد 84 صفحه 246 آمده است: امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام وقت دو رکعت اول نماز شب را به جامع آوردند و درگاه خداوند بنده نواز چنین عرض می داشتند: خدای من، شبانگاهان کمی به خواب رفتم تا اینکه این گفته آشکارت در قرآن مرا بیدار کرد.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور می شود و به پا می خیزند و رو به درگاه خدا می آورند و پروردگار خود را با بیم و امید می خوانند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند. هیچ کس نمی داند چه پاداش های مهمی که مایه روشنی چشم هاست برای آنها نهفته شده. این پاداش کارهایی است که انجام می دادند.
بندگان مؤمن و مقرب الهی شب هنگام پهلوهایشان از بسترها دور می شود و پا می خیزند و به درگاه خدا رو می آورند و پروردگار خود را با بیم و امید می خوانند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند. خداوندا، من از لذت خواب دوری کردم تا سنگینی شب زنده‌داری را به جان بخرم. با ریزش اشک فراوان خوشی بستر را رها کردم و با قدم‌هایم به جانب تو راه پیمودم و با گناهانم به سویت آمدم. پیش روی تو ایستادم و نشستم و در حال رکوع و سجده و درگاه تضرع و التماس کردم و با بیم و امید تو را خواندم و سرمست و حیران به سویت آمدم و با دل زار تو را صدا زدم: مرا دریاب. جهان سپاس از همراهی شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
با برنامه در وادی نور همچنان از رادیو دری در کنار شما هستیم.
بسم الله طلایه‌داران تلاوت. با نام یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، ممنونیم از شما که امروز هم شنونده بخش طلایه‌داران تلاوت هستید. تازه 3 ماه بود که رادیو قرآن مصر تأسیس شده بود. مردم با شنیدن تلاوت‌های بی‌نظیر استاد محمد رفعت از رادیو به وجد می آمدن. یکی از این افراد احمد شبی بود که در قریه دنریت از توابع دقهلیه مصر زندگی میکرد. او از علاقمندان به قرآن کریم و قاریان قرآن بود و با شنیدن تلاوت‌های بی‌نظیر استاد محمد رفعت از رادیو بیشتر شیفته قرآن کریم شده بود. او با خدای خود عهد بسته بود که اگر فرزندی که در راه دارد و تا 3 ماه دیگر به دنیا می آید پسر باشد، حتما نام او را محمد خواهد گذاشت و او را تحت تربیت قرآنی و دینی قرار می دهد. با به دنیا آمدن فرزند در 25 اگست سال 1934 میلادی، پدر نام او را محمد گذاشت و از طفلی او را به یادگیری قرآن کریم تشویق کرد. محمد احمد شبیب بعدها یکی از برترین قاریان مصر شد و صوت حزین و تلاوت‌های بی‌نظیرش دل‌های زیادی را مجذوب آیات نورانی قرآن کریم کرد.
و هو علی کل شیء وکیل.
دوستان عزیز، محمد شبیب در 2 سالگی به بیماری صعب العلاج دچار شد، به طوری که دکتران و اطبا از او قطع امید کردند. پدر در همان اوضاع سخت برای زنده ماندن فرزندش نذر کرد که چنانچه از آن بیماری جان سالم بدر ببرد او را وقف قرآن کریم می کند. محمد شبیب با عنایت خداوند روز به روز از احوال مساعدتری برخوردار شد و شفا گرفت و پدرش طبق عهدی که بسته بود او را از 4 سالگی به مکتب آموزشی از شیخ توفیق ابراهیم که استاد معروفی بود فرستاد تا نزد ایشان به حفظ قرآن بپردازد. محمد شبیب علاوه بر حفظ قرآن در طفلی با رهنمودهای استادش به تقلید از تلاوتهای استاد محمد رفعت پرداخت. او از صدای زیبا، رسا و حزین برخوردار بود و با خواندن نوارهای تقلیدی استاد رفعت با تشویق انبوه مردم و خانواده اش روبرو می شد. این تحسین و تشویق ها باعث شد که محمد شبیب روز به روز با علاقه بیشتری در زمینه قرائت قرآن تلاش کند. پس از چندی از تلاوت های اساتید دیگری همچون عبدالفتاح شعشایی، مصطفی اسماعیل و محمود علی البنا نیز تقلید کرد و کم کم به قاری مسلط و خوش صدایی تبدیل شد که در محافل از او دعوت می کردن.
ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من القاسرين بل الله فاعبد.
محمد احمد شبیب در 23 سالگی به آموزشگاه خاص قرائت قرآن پیوست و در همان سنین بود که طی مراسم محفلی که با حضور عبدالفتاح شعشایی در منطقه المنصوره برگزار شده بود تلاوت خوبی را انجام داد و با تشویق شیخ شعشایی روبرو شد. تشکر از همراهیتان.
حمدا لله
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان عزیز، آیا می دانین امید بخش ترین آیه قرآن کدام است؟ این مطلب را امام علی علیه السلام با نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان فرمودند که امید بخش ترین آیه قرآن آیه 114 سوره هود است.
و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل
حيون والله
يا معلم
الله
حيون. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين.
ايوه.
اگر به امید نیاز دارین به سراغ قرآن برین و این آیه را با اشتیاق جستجو کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم انا
رو اگر با این توجه بخونید شنونده دلش از جا کنده میشه. این تلاوت شما به قدر یک کتاب استدلال توحیدی اثر میگذاره. قاری ما وقتی تلاوت میکند قرآن را باید اونچنان تلاوت کنه که گویی قرآن رو داره نازل میکنه به قلب مخاطب. مثل از یک عزیزی، از یک بزرگی نامه ای رسیده به شما. شما نامه رو میگیرید میخونید. برای چی میخونید؟ برای که ببینید چی میگه به شما. باید با قرآن انس پیدا کنید. ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
تشکر که با برنامه در وادی نور همراه هستین. دل جان را تراوت می بخشیم به تلاوت آیات 75 تا پایان سوره حج با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 75 تا پایان سوره حج بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3800-226
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17
خوشحال هستیم که در کنار ما هستین. برنامه متعلق به خود شما دوستان عزیز است. وقتی که گپی به دلتان میآید، پیشنهاد یا انتقادی دارین، صحبتی دارین، خوشحال میشیم که بر ما بنویسین. مثل راضیه جان جوادی دوست خوب ما که از ولایت غزنی هستن، مدتی است که ساکن مشهد شدن و گفتن که برنامه را خیلی دوست دارم و میخواستم به این ترتیب تشکر بکنم از برنامه خوبتان و ادامه دادن که ما میتوانیم همه دردها و ناراحتی های خود را با قرآن ریشکن کنیم. پس قرآن بخوانیم و با آن عمل کنیم و با روح قرآن مرتبط و هم نوا شویم تا همه سیستم های روح و جسم ما در تعادل مطلوب خودش قرار بگیرن.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویید قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. اجرای بخش بعدی به دوش همکار ما جناب محسن شجاعی است.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که در سوره حشر 27 صفت از صفات الهی بیان شده است. سوره حشر با تسبیح و نیایش الهی یعنی سبح لله آغاز می شود و ویژگی آن این است که در آیات پایانی به صفات جمال و جلال الهی و اسمای حسنا و عظمای خداوند اشاره می کند. نام این سوره از آیه دوم آن گرفته شده است که به اخراج یهودیان از مدینه اشاره می کند. موضوعاتی از جمله شکست یهودیان بنی نذیر از مسلمانان، احکام تقسیم اموال و غنایمی که بدون جنگ نصیب مسلمانان می شود، ملامت منافقان و افشای اعمالشان، توصیف و تمجید از فداکاری های مهاجران در این سوره بیان شده است. در روایات آمده است که هر کس سوره حشر را قرائت کند، همه موجودات بر او درود و صلوات می فرستند و برای او طلب مغفرت و آمرزش می کنند و اگر همان روز یا شب قرائت از دنیا برود شهید محسوب می شود. سپاس از همراهیتان با این بخش.
الله الله الله
دوستان عزیز، یکی از آداب تلاوت قرآن کریم تدبر کردن در آیات قرآن است که در این صورت تلاوت کننده از انوار و هدایت‌ها و از حقایق و معارف و از دقایق و اسرار قرآن کریم به اندازه خود بهره‌مند میشه. تلاوتی که در آن تدبر نباشه آنچنان که باید فایده‌ای ندارد. البته عزیزان، این سخن به این معنا نیست که اگر کسی اهل تدبر نباشه، یعنی معانی آیات را حتی در حد ترجمه ندانه تا بتانه در حد خودش به تدبر در آیات بپردازه، از تلاوت قرآن نتیجه نمیگیره. بلکه چون این کسی هم با مراعات آن قسمت از آداب تلاوت که در امکانش هست بهره خودش خواهد برد.
و ما قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد
و بالحق انزلناه و بالحق نزل.
همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن را بخوانند، بتوانند قرآن را بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن
بکنند.
اونچه که ما رو به حقایق نورانی میرسانه تدبر در قرآن. نقش قرآن این است که ما رو از لحاظ ماده و معنا اطلاع ببخشه و این کار رو قرآن میکنه.
آگاه باشید، وعده خدا حق است، اوست که زنده میکند و میمیراند و به سوی او بازگردانده میشوید.
انس با قرآن دلهای ما رو با معارف قرآن آشناتر خواهد کرد.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه هستین. بخش بعدی برنامه را همکار ما جناب غلامرضا شجاعی اجرا می کنن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 18 سوره مبارکه فاطر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير.
هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد و اگر شخص سنگین باری دیگری را برای حمل گناه خود بخواند چیزی از آن را بر دوش نخواهد گرفت هرچند از نزدیکان او باشد. تو فقط کسانی را بیم می دهی که از پروردگار خود در پنهانی می ترسند و نماز را برپا می دارند و هر کس پاکی و تقوا پیشه کند نتیجه آن به خودش باز می گردد و بازگشت همگان به سوی خداست.
این آیه به یکی از اصول اعتقادی مسلمانان یعنی عدل خداوند اشاره دارد و می فرماید در قیامت ملاک کیفر و پاداش الهی عمل خود افراد است و کسی بر اساس رابط دنیوی همچون رفاقت و خیشاوندی بار گناه دیگری را بر دوش نمی گیرد. خداوند نیز در محاسبه اعمال بار گناه کسی را بر دوش دیگری نمی گذارد. در قیامت هر کس باید پاسخگوی اعمال خود باشد. در آنجا هیچ انسانی با فاسد شمردن محیط و جامعه و مقصر دانستن آنها نمیتواند از زیر بار گناهان و جرائم خود شانه خالی کند. البته بدیهی است اگر کسی دیگران را به گناه دعوت کرده است به میزان سهمی که در ارتکاب گناه دیگران داشته در کیفر آنها شریک است، چنانکه اگر کسی در دعوت دیگران به کارهای نیک نقش داشته باشد در پاداش آنان شریک است. ادامه آیه به ریشه ارتکاب گناه یعنی آلودگی روحی اشاره کرده و می‌فرماید تنها کسانی به سخن حق گوش فرا می‌دهند و از زشتی‌ها دوری می‌گزینند که از روحی حق‌جویی و حق‌طلبی برخوردار بوده و به دنبال پاکی و سلامت روح باشند. در غیر این صورت حتی سخنان پیامبر هم در آنان اثری ندارد و متنبه و بیدار نمی شوند. مؤمنان خداجو، از این آیه چهار نکته می آموزیم. یک، در قیامت گناهان بار سنگینی بر دوش انسان است. دو، در دنیا فریب کسانی را نخوریم که برای دعوت ما به گناه می گویند نترسید، اگر کیفری بود ما بار گناه شما را بر دوش می کشیم. سه، گناه هر کس به عهده خود اوست و ما را به خاطر گناه دیگران کیفر نمی دهند، اما اگر به وظیفه نهی از منکر عمل نکنیم و دیگران را از کارهای ناپسند و گناه آلود باز نداریم ما نیز به خاطر سکوت در برابر رفتارهای زشت دیگران کیفر می شویم. چهار، در قیامت هر کس در گرو اعمال خیش است و هیچ کاری از دیگران بر نمی آید گرچه از نزدیکترین افراد ما باشند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران لدیت قلبی شکران و دربی شکران
یا ربی شکران هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب.
دوستان عزیز، ویلدورانت دانشمند امریکایی شرق شناس میگه در قرآن قانون و اخلاق یکی است. رفتار دینی در قرآن شامل رفتار دنیوی هم میشه و همه امور آن از جانب خداوند و به طریق وحی آمده. قرآن در جانهای ساده عقاید آسان و دور از ابهام پدید میاره که از رسوم و تشریفات ناروا آزاد است.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحمات.
با برنامه در وادی نور در کنار شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه همراه شما گوش میکنیم به صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شما همراهان عزیز و گرامی. سخن درباره این بود که اگر یک انسانی به شناخت خداوند نائل شود، معرفت خداوند و شناخت خداوند در نوع زندگی انسان، در روحیات او، در اخلاق او و در رفتار او تغییرات را به وجود می آورد که با انسان غیر مؤمن و غیر باورمند با خدا تفاوت دارد. یکی از صفاتی را که خداوند بدون صفت متصف است و انسان مؤمن خدا را با اون صفت می شناسد، این است که خداوند همان گونه‌ای که آشکار عالم را می بیند و می داند، غیب عالم را نیز می داند. ما انسان‌ها به دلیلی که آفریده خداوند هستیم و مخلوق برتر خداوند هستیم، در نهاد ما و در سرشت ما پاره از خصوصیات و اخلاق الهی وجود دارد، مانند اون که ما علم داریم. مثلا با چشم خود، با حواس خود، با گوش، با چشم، با قوه لامسه، با قوه شامه اشیایی را درک میکنیم و میبینیم. مثلا میبینم اطراف من درخت است و دریا هست و کوه هست و جنگل است و دیوار است و انسانها هست و ستارگان. اما توانایی دید من فقط در